بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در سرانجام بحث قائلین به احتیاط هستیم و کسانی که قاعده قبح رو قبول ندارن، براءت معتقد نیستن، براءت عقلی ولو ممکنه براءت شرعی رو معتقد باشن که هستن. دیگه اواخر بحث هستیم که باید از این بحث امروز فاصله بگیریم. آخرین بحث از یکی از فقیهان معاصر بود. ملاحظه کردید ایشون فرمود ما چیزی به نام براءت عقلی نداریم، ولو براءت عقلایی داریم. در تفاوت بین این دو هم فرمود که اگر براءت عقلی بود دیگه نمیتونستیم خط و نشان بکشیم، شرط بگذاریم، بگیم اینجا جاریه اونجا جاری نیست، چون قانون عقلی که تخصیص نمیخوره. ولی وقتی عقلایی شد نه، شما میرید نزد عقلا ببینید اونا چه شرایطی میگذارن، شما هم متابعت کنید. مثلا در خصوص خود ما میبینیم که عقلا برای اجرای براءت 4 شرط میگذارن. مولا توانسته باشه بیان کنه، بیان نکرده باشه تا اون 4 شرطی که دیروز شمردیم. خب ببینید، ما با این سخن از این جهت که اصلش درسته یا نه و اینکه واقعا در این کشمکشی که دو طرفش هم فهولن، حالا یک طرف اکثریتن یک طرف اقلیت، ولی بالاخره اقلیتی که صاحب اندیشه و فکرند و از حرفشون نمیشه گذشت. دیدید دیگه در این 5-6 نشست اخیر کلمات مخالفین که دیدین متوجه شدیم که مسئله به اون سادگی هم که بعضی از بزرگان اوائل گفتن نیست. حالا اینو دوستان طلبتون باشه انشاءالله در مرحله تحقیق، که قاعدتا هفته آینده دیگه میرسیم به مرحله تحقیق و نهاییش میکنیم. من الان نمیخوام از اون جهت اشکال بگیرم، اما یه خرد ریزایی داره این عبارت که جاهای دیگه هم به درد میخوره. اینو حالا عرض کنین، اون دیگه یعنی به چیزای الان اشاره میکنم که در مرحله تحقیق دیگه به اونا نمیپردازیم. یکی ببینید همین مطلبی که ایشون گفتن و سر زبونها هم معروفه، آقایون طلاب فضلا گاهی با هم دیگه میگن که قاعده عقلی تخصیص بردار نیست، ولی قاعده عقلایی یا شرعی چرا تخصیص برداره. گاهی هم پیازداغش میکنن، مثلا میگن بطلان دور رو نگاه کنید تخصیص نداره، زمین و زمان به هم مخلوط بشه، آسمان و زمین به هم دوخته بشه، دور باطله، تناقض محاله. یا در قضایای ریاضی هیچ جا نمیشه گفت 2 تا 5 تا، نه زمان سرش میشه نه مکان سرش میشه. بگیم مثلا 1000 سال پیش 2 تا 5 تا بوده، حالا شده 4 تا، این حرفا نیست. ببینید مطلب به نظر میرسه یک کمی داره ساده انگاری میشه، عامیانه مطرح میشه. توضیح میدم. اولا قانون عقلی، توجه دارید، چه عقل عملیش چه عقل نظریش، تابع موضوع خودش. احکام عقلی چه نظری چه عملی تابع موضوع خودش. اگر موضوع محقق شد، بفرمایید اون گزاره عقلی هم میاد. اگر موضوع محقق نشد، گزاره عقلی نمیاد. مثلا در عقل نظری دور باطل است، دور میشه موضوع، باطل است میشه گزاره، میشه خبر محمول. خب این دور که بیاد مطلقم هست، یعنی نمیگه دور مثلا در فلان چیز، دور در فلان جا، دور هر جا باشه باطله. حتی ما معتقدیم در اعتبارات هم اگر درست دور باشه واقعا باطله، تناقض باطله، شرط متأخر محاله. یا در ریاضی اونام جز عقل نظریه دیگه، تمام این معادلات ریاضی، این ضرب و تقسیم و به علاوه و منها و اعشار و اینا همه جز عقل نظریه. اینا موضوعش که محقق شد گزاره هم میاد. اگر موضوع مطلق باشه گزاره هم مطلقه، اگر موضوع مقید باشه گزاره هم چی؟ مقیده. البته عموماً در عقل نظری موضوع مطلقه. موضوع مطلقه یعنی قید نداره، مثل همین معادلات ریاضی دیگه که براتون مثال زدیم. این برنامه که اگر موضوع بیاد حکمم میاد، که در عقل هست، عقل نظری یا عقل عملی. مثلا در عقل عملی میگیم العدل حسن، بله، الشجاعت ممدوحتون، الحیاء لازمون، اینا گزاره های عقل عملیه دیگه. خب اینم اگر موضوعش بیاد حکم میاد. اگر گفتیم العدل حسن، هر جا عدل بیاد حسنم میاد. ولی اگر موضوع مقید باشه، موضوع که مقید شد تا قیدش نیاد موضوع نیامده. مثلا الکذب، توجه کنید، الکذب و قبیح، الکذب و قبیح گزاره عقل عملی نیست، برای اینکه رب کذبن که لازمه. بله، الکذب غیر المصلحه، کذبی که مصلحت نباشه، الکذب زار مثلا، الکذب غیر نافع، نگیم زار، همین که منفعت، این قبیح. خب این موضوع هر جا محقق شد، یعنی کذب بود، نافع هم نبود، مصلحت هم نبود، قبیحون میاد. برعکسش الکذب و صالح، الکذب ذوالمصلحه حسن. در روایات داریم گاهی دروغ ها در نزد خداوند صدق ثبت میشه به خاطر مصلحتی که داره. انسان یه دروغ میگه جان یک انسانی رو نجات میده، خب این یک پارچه مصلحته. کذبی که مصلحت باشد حسن. خب این موضوع اگر محقق شد، موضوعمون کذب نیستا، موضوعمون کذب ذوالمصلحه است، حسن، گزاره عقل عملی. در عقلا آقایون، در عقلا مثلا یکی از گزاره های عقلا عمل به ظواهره، درسته؟ عمل به ظواهر، این که به ظواهر عمل میکنن. خب ممکنه مقید باشه، مطلق باشه، مثل که بگیم هر ظاهری حجته، ممکنه بگیم نه، ظاهری که در شعر باشه حجت نیست مثلا، یا کسی که از اول بنابر تعمیه داره میخواد معماگویی کنه، از اولم میگه من معماگویی میکنم، یا مثلا میگه کتاب من منه آیات و محکمات و اخر و متشابهات، فاما الذين تا آخر آیه. خب کسی از اول بگه کتاب من متشابه داره، متشابهاتش رو ظاهرگیری نکنید، ید الله فوق ایدیهم معنا نکنید خدا دست داره، الی ربها ناظره معنا نکنید خدا جسمیت داره که بندگان با چشم سر بهش نگاه میکنن، خب اینجا دیگه حجت نیست. لذا اگر بگیم اینجوری ظاهر سخن کسی که بنابر تعمیه و معماگویی ندارد حجت است، مفهومش اینه که ظاهر سخن کسی که تعمیه گوست حجت نیست. خب اگر حالا یه ظاهری صادر شد از شخصی است که تعمیه ندارد حجته، عقلا میگن حجته. مثلا اقرار دادگاه رو کس نمیگه حجت نیست، چون اونجا کسی بنابر تعمیه نداره. ولی اگر کسی است که تعمیه گوست، مجازش بیشتر از حقیقتشه، بتون داره کلماتش، خب اونجاها نمیگیم حجته، حداقل تو اون قسمت سخنش نمیگیم. ببینید عرض من یک جمله میشه خلاصه کنید که در گزاره های عقلی چه عملیش چه نظریش، و در گزاره های عقلایی احکام یعنی گزاره تابع چیه؟ موضوعه، تابع نهادشه، نهادش میتونه مطلق باشه میتونه مقید باشه. البته بهتون عرض بکنم گزاره های عقل نظری مثل همون دور باطله، تناقض باطله، گزاره هاش یعنی موضوعش هم مطلقه، به همین خاطر تخصیص بردار نیست. برعکسش عقل عملی مثل احکام عقلایی موضوعاتش قید برداره، همین که میگیم الکذب و ذوالمصلحه فلان، کذب غیر ذوالمصلحه فلان، یا میگیم صدق نافع حسن، صدق زار غیر حسن، اینا احکام عقل عملیه. نمیدونم تکبر در فلان جا حسن، از تکبر و من المرأت حسن، حتی نه در مقابل زنها، تکبر زن در مقابل مرد نامحرم حسن، اما همین تکبر از غیر زن یا از زن در مقابل زن قوی. و اینا احکامی است که میگن احکام عقل عقل، مگه احکام عقل عملی نیست؟ ببینید این سخن اصلاح بشه. حالا در ما نحن فی که بحث قبح عقاب بلا بیانه، میدونید که اونایی که میگن براءت یا حتی اونایی که میگن احتیاط فرق نمیکنه، اینا احکام عقل عملی. خب در احکام عقل عملی مثل همه احکام های دیگه تابع موضوعش، و مثل احکام عقلایی بفرمایید قید برداره. یعنی یک کسی نمیتونه بگه آقا قاعده قبح عقاب بلا بیان چه عقلیه، جایی جاری میشه که مولا نمیتونسته بیان کنه، جایی که میتونسته بیان کنه اینجوری باید بگیم و بیان نکرد. اگر جایی نمیتوانسته بیان کنه، مثل مولایی که در تقیه بوده، مثل مولایی که مصلحت نمیدیده، خوف این داشته که مردم پراکنده بشن، اینجا دیگه نمیتونیم قبح عقاب بلا بیان جاری کنیم. خب اینجا کسی فریادش بلند بشه که آقا این احکام عقلی استثناء بردار نیست، این حرفات چیست؟ احکام عقلی موضوع میخواد یا نه. یه دفعه کسی قبه قابلا بیان رو مطلقا جاری میکنه مثل خیلی از آقایون، یه کسی در احکامی که مولا میتونسته بیان کنه و نکرده جاری میکنه، یا مثلا اون شرط بعدیش این بود که از مسائل اساسی نباشه. اگر از مسائل اساسی باشه این قاعده جاری نیست. خب ما نمیتونیم عقلی صحبت کنیم بگیم که قبح عقاب بلا بیان به عنوان یک گزاره عقلی، تأکید میکنم عقلی نه عقلایی، این موضوعش مسائل غیر مهمه، اما در مسائل مهم مثل دماء و فروج و مسائل حساس مملکت و مصالح نظام موضوع این قاعده نیست. این گسست و عقل ما میده. عقل ما یه ترازوه آقا، این ترازو همیشه دستشه، مصلحت رو میرزه یه طرف، مفسده رو هم میرزه یه طرف، هی سر و سنگین میکنه و مطابق هر کدام که غالبه داوری میکنه. خب اگر واقعا دید این قانونش به درد مسائل غیر مهم میخوره، در مسائل مهم عقب نشینی کنه عقل، باید به عقل بگیم آقا تو احکام تخصیص خورد، میگه من حکمی نکردم، من موضوعم در مسائل غیر مهمه نه در مسائل مهم. من دوستان این رو شاید اینقدر نمیخواست معطل بشیم، ما با این که کاملا استطراده میبینید و من نمیخوام با این حرف اصل حرفای ایشون رو زمین بزنیم، اون حرف کردم بعدن گاهی آقایون دیر میان، اون الان بحث ما نیست، اون نقد اساسی ما، اما این داشته باشید. بالاخره خیلی از شماها استادید، انشاءالله استاد میشید، نویسنده میشید، اهل تحقیق هستید، این همینطور یه چیزی افتاده سر زبونها. این معمولا هم میدونید منشأ سخن درسته ها، گوش میکنید، مثلا یه نمونه براتون بگم، یه چیزی معروف شده که مسائل اعتباری غیر تکوینه. ما خدمت یکی از اساتید درس میخوندیم سالهای 60 61 62، ایشون این روی خیلی تاکید میکرد، گاهی که در بحثای اصول من یک سال خورده محضر ایشون بودم، گاهی که میرسید به اینجور بحثا میگفت خلط اعتبار و تکوین شده. اتفاقا بحث دورم بود، یا دور یا شبیه دور، الان یه لحظه شک کردم. من بهشون گفتم که مگه دور باطله؟ مگه اعتبار و تکوین سرش میشه؟ این که نمیشه که دور باطله، مگر بگید در اعتبار موضوعش بفرمایید محقق نمیشه. یا شرط متأخر که آقایون حتما ذهنتون هست، بعضا میگن اشکال نداره در اعتبار، نه دیگه. ببینید آقا شما از یه بر میگید شرط ما یتوقف و وجود و شیء علیه، از اون بر فرض میکنید مشروط بیاد، بگید آقا ما یتوقف و علیه بعد بیاد، این که نمیشه که ما یتوقف و علیه بعد بیاد، یعنی مقدمه وجودی شیء بعد بیاد. این اگر یه جا دیدید اسمشو شرط نذارید، بذارید یه چیز دیگه. بله، مثل بعضی اقصال هست که قصدی که زن مستحاض شب میکنه برای صحت روزه، نه این معناش اینه که اصلا این صحت نمیاد تا این شرط بیاد، شرط که اومد روزه هم که قبلش اومده، تازه صحت شرعی که یک حکم شرعی حکم وضعیست میاد. اصلا اگه دیدیم بلا صحت یه تفصیلی که اصلا حکم نیست، یه چیز عقلیست که میاد. ببینید مثلا اگر کسی اینجا بگه آقا احکام عقلی که استثناء بردار نیست، حرف قشنگیه، میگه دور باطله، این استثناء نداره، اینم اعتبار اشکال نداره، تو تکوین اشکال داره، نه خیلی دور باطله استثناء نداره، اما اینو بکشونیم تو عقل عملی، عقل عملی سنخش همون احکام عقلایی است. اصلا ما که عقیدمون اینه، اگر دوستان فقه و عقل دیده باشن ما اصلا میگیم یکیست. از یکی از اشکالات ما به آقای داماد و شاگردان ایشون همینه که شما چرا دیوار میذارید بین احکام عقلایی و عقلی؟ بله اگر احکام عقلایی به ما هم کیاخون باشه، به ما هم نمیدونم شهوترانیون باشه، به ما هم ملیتاریزمون باشه، به قول موزه با همین ماکیاولیزمون باشه، بله، اما به ما هم عقلا باشه همون عقله، این تفاوت نمی کنه که. ببینید حالا ایناش بگذاریم، اونا شاید بعدا اشاره کنیم، اما این جهت رو انشاءالله داشته باشید. و هر حال یه موقع عرض میکردم منظر شما، آدم بعد چی داره اشتباه کنه در سطوح پایین، خب اما باید بیشتر دقت کنه. من یه چیزی هم سبق لسان شد از غفلت کردم، یعنی چند شاید دوستان متوجه نشدن، ولی چون ضعف میشه اتفاقا از همون یه بعدش میخواستم اصلاح کنم، هنوز نشده، 3-4 روزن گذشته. این شرب خمر رو من تو همطور تون داشتم کلمات آقای روحانی رو توضیح دادم، گفتم 100 ضرب شلاق، ولی میدانید که شرب خمر 80 ضرب شلاق داره. به هر حال صدا ضعف میشه یه وقت، کسی همینم میشه میره روش مسئله میگه. من ادعا میکردم که خلاصه خدا عمر ما رو نگیری که ما اینو بگیم که وقت چیز نشه. یک دو تا اصلاح داره عبارت 568، حتما اصلاح کردید ها، ولی اینجا که کلام جناب آقای مکارم شروع میشه 568، بله، والفرق بین صورتین انه اذا کانت القاعده تو عقلائیه، درسته؟ بله، این عقلیه است دیگه، این روشن هم هست. بعدش هم آقای محمد قله گفتن یک کلمه رو انداختن تو تایپ، ثانی ها میاد خط بعد، کما اذا دخل فی دار المولا من یحتمل ان یکون حلاک المولا. شما دارید مولا؟ بله، حلاک نداره، مولا داره. خب پس بله، ان یکون حلاک المولا بیده، پس حلاک نداره. اینم اصلاح کنید، چیز خاص دیگه این نیست. من میخواستم یه نقد دیگم به این کلام بکنم، بگذاری زد بشیم دیگه. حالا خودتون مثل این ستیز شرط دوم با چهارم، این حالا چون بعدنم شبیهش خواهیم گفت، من عبور میکنم از این عبارت. و اما دقت کنید، بسم الله الرحمن الرحیم، بریم در بخش جدید. خب بخش جدید میدونید اسناد این آقایون احتیاطی ها رو باید نقد کنیم دیگه، سیر بحث که دستون هست. ما ابتدا اندیشه براعت رو گفتیم با ادلش و نقدی که داشت، مثلا اون خیلی مختصر بود، خیلی بیان طولانی نداشت. بعد رسیدیم به اندیشه احتیاط، یه 3-4 جلسه هست، ملاحظه میکنید من واقعا فحص کردم که هیچ سخن متنابهی نماند که در دست مطرح نشه. به هر حال حرفا ایناست، البته شبیه داره این حرفا، ولی دیگه چیز اساسی در کلمات احتیاطی ها یا توقفی ها، حالا یکس بگه ما نمیگیم، عقل میگه احتیاط، ولی عقل میگه من نمیدونم، فوقش اینو بگه دیگه، همیناست. خب ببینید در این مرحله باید ببینیم ادله اینا رو میشه نقد کرد یا نه. بعدش هم انشاءالله مرحله آخره که مرحله تحقیق خود ماست. ببینید به نوبتی که از اینا نقد کردیم، نظم بحث اقتضا میکنه به همون ترتیب. اولین دلیلی که این آقایون داشتن کی بود؟ اینا یادتونه دیگه، همین 3-4 جلسه پیش بود، اینا میگفتن آقا شما چطور شد که یاد قاعده قبح عقاب بلا بیان افتادید؟ خب یاد قاعده دفع ضرر محتمل میکردی، دفع ضرر محتمل، چون عقل ما میگه ای انسان، مسلمان و نامسلمان هم سرش نمیشه ها، میگه ای انسان، اگر جایی احتمال ضرر میدی توقف کن، احتیاط کن. خب ما در ما نحن فی محل بحثمون که احتمال وجوب میدیم، احتمال حرمت میدیم، در واقع احتمال عقاب میدیم، چون ترک واجب عقاب داره. عقاب فعلی منظور نیست، استحقاق عقاب. انجام حرام عقاب داره، همون استحقاق عقاب. پس عقوبت هم که پدر جد ضرره، چه ضرری بالاتر از عقوبت اخروی، مذمت الهی. ولذا عقل شما درست میگه عقاب بلا بیان، یه کمی هم جری میشد میگه با اینو قبول داریم، بسیار خوب، عقاب بلا بیان. اما این خودش بیانه، خودش بیانه. بیان چی میخواد؟ همین که عقل شما میگه در مقابل خواست مولا وایسا، توقف کن، احتیاط کن، و الا عقوبت احتمال داره بشی. همین احتمال عقوبت میشه احتمال ضرر، عقل ما میشه بیان. ولذا نمیخواست بگه این دوتا قانون با هم ستیز دارن، میخواست بالاتر بگه قانون دفع ضرر مقدم حاکمه. ببینید آقایون، ما درسته در این بحث زیاد نمیخوایم معطل بشیم، ولی بهتون عرض کنم این بحثی که الان اینجا مطرح میشه، خب خیلی جاها مطرحه، یعنی از دیرباز، از زمانهای خیلی قدیم راجع به رابطه این دو قانون که هر دوش هم عقلیه بحث بوده. اتفاقا کتابهای اصول کلام، حتی کتابهای کلامی، متون کلامی رو و متکلمین رو هم نگاه کنید، از این بحث دارن که ما چجوری این دو قانون رو با هم، یعنی کنار هم قرار بدیم، و اگر خواستیم مساهمه کنیم، یعنی یه سهم بدیم به دفع عقاب، قبح عقاب، که من از این بعد میگم قانون قبح مختصر باشه، یک سهم بدیم به لزوم دفع ضرر محتمل، که اینم مختصرش کردن میگن قانون دفع ضرر، و الا درستش لزوم دفع ضرر قطعی یا ضرر محتمل. این الفاظ که مختصر میشه، یه وقت دوستان مسامحه نکنید تو اندیشتون. ببینید راجع به این قضیه جالب اینه که دو طرف، یعنی براعتی ها و این طرف مخالفین احتیاطی ها، عجیب اینه که اینها وقتی میخوان چی کنن بین این دو قانون ارتباط برقرار کنن، همون براعتی ها اول قبح عقاب بلا بیان رو جاری میکنن، که حالا عرض میکنم جواب اونا رو که میخوان بدن معلوم میشه، زمینه قانون دفع ضرر رو از بین میبرن، یعنی یه کاری میکنن که بی موضوع بشه. البته بی موضوع بشه در مانحن و فیها، ولی در جاهای خودش قبول دارن، اشتباه نشه، وقت نگید براعتی ها این قانون اصلا قبول ندارن، نه ممکنه قبول داشته باشن، که قبول هم دارن، مثلا در احتیاط قبول دارن، در شک در مطلقون به. اما در مانحن و فی این هم هست، سراغ هر کدام رو زودتر بگیری بگید آقا موضوع اون یکی رو از بین میبره. مهم اینه که کی بره سراغ اینا. احتیاطی ها دیدید دیگه، احتیاطی ها گفتن که ما چون با ترک واجب احتمالی، ترک حرام احتمالی احتمال ضرر میدیم، احتمال عقوبت میدیم، قانون دفع ضرر میاد. قانون دفع ضرر که اومد دیگه قبح عقاب بلا بیان نیست، قبح عقاب معل بیانه. حالا ببینید آقایون که میخوان جواب بدن چی جواب دادن. آقای بروجردی، آقای آخون، آقای نائینی، کلن این براعتی ها یکی دو نفر نیستن. اگر آدرس دو سه تا میبینید معناش نیست که فقط همین دو سه نفر اینا، چون دیگه نرخ به قول معروف شاه عباسی اصول شده، من خیلی آدرس ندادم. ببینید آقایون براعتی ها در نقد اندیشه احتیاط گفتن آقا شما خودتون دارید میگید قانون لزوم کاملشو میگیم، لزوم چی؟ دفع ضرر، ضرر قطعی یا ضرر چی؟ محتمل. خب خوب نگهش بدارید. پس موضوع این قاعده جاییست که احتمال ضرر باشه، نمیگیم ضرر قطعی باشه، احتمال ضرر. موضوع قاعده جاییست که احتمال ضرر باشه. این که دیگه نمیتونی بگید نه، اصلا قانون تو همینه. خب پس در موضوع قانون دفع ضرر خابیده جایی که احتمال ضرر باشه. بسیار خوب، ما میخوام ببینیم که در براءت احتمال ضرر که همون عقوبت باشه هست یا نه. خب ما شک داریم، وقتی شک داریم قبح عقاب بلا بیان میگه اگر مولا تو را عقاب کنه قویه. آقایون من ضرر رو یقین دارم با این وضع، یا احتمال میدم یا یقین به عدمش دارم. یقین به عدمش دارم. از این سه تا حالت، یقین به ضرر، احتمال ضرر، یقین به عدم ضرر. من یقین به عدم ضرر دارم، ضرر رو هم اخروی حساب کنید، اخروی حساب کنید. من یقین دارم عقاب نمیشم، یعنی عقل من میگه نترس، تو مؤمن داری. عقلم که فرض اینه که حجت، ما عقل قبول داریم، اگر بگه قبول داریم، تموم شد. اصلا قانون عقاب بلا بیان میشه حاکم، اصلا بگید وارد. حالا بین حاکم و وارد فرق هست یا نه، باید یه موقعی یه جایی بشه بنابرای تو مقدمات دیگه مثلا طول میکشه، یه جا دیگه عرض میکنم. ببینید اصلا زمینه و موضوع دفع ضرر محتمل رو از بین میبره. وقتی از بین برد در واقع میشه وارد، ها ورود تعبدی، ورود تعبدی. وقتی شد وارد دیگه جای اون قانون نیست که. حالا شما میدونید چی کار بکنید دیگه، من همینجا تمامش میکنم. بیشتر از این میشه داوری بنده، اینطور میشه دیگه که حالا تو داوری، داوری مربوط به مرحله تحقیقی که انشاءالله در دو سه روز آینده خواهیم گفت. حالا شما فقط همینقدر برای اینکه ذهنتون مشغول باشه تو این ترازو. جالب اینه اونا اول اومدن از اون را تهی کردن، گفتن این ورود داره بر قاعده قبح عقاب بلا بیان، اینا از این را وارد میشن، این حرف رو میزنن. خب تا ببینیم که چیه. این اطلاعی که دیدید شاید دوستان دیده باشید، من دو دقیقه که مانده عرض کنم. یکی از بحثایی که در حوزه میدونید کمتر بهش پرداختن، به قول امروزی ها بحث فلسفه های مضافه، مثل فلسفه فقه، فلسفه دین، غیر از فلسفه مطلق، فلسفه های مضاف. در حالی که ما وقتی مثلا در فقه میریم واقعا با یک گره های کوری مواجه میشیم، مثلا گستره شریعت، تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، روش شناسی اجتهاد، بحثایی که در دایره فلسفه مضاف، فلسفه فقه جا میگیره. خب این دغدغه شاید بیش از 10 سال ما داریم، همینطور هی فرصت نمیشد. با یکی از دوستان فاضلم صحبت شد که یک فلسفه اصول فقه ایشون داشته باشه، یک فلسفه فقه حقیر داشته باشم. در این مدرسه‌ای که هست خاتم الاوصیا، آقای صادق‌زاده هستن، آدرس و دقیق ازشون. دوستانی که میخوان بیان، پنجشنبه ها ساعت 10 تا 11 بنده هستم که فلسفه فقه ساعت 11 تا 12 دوستمون آقای رشاد هستن که فلسفه اصول فقه، یه بحثی هم می‌خواستیم باشه فلسفه دین یا فلسفه اخلاق، که هم از نظر زمان هم از نظر استاد این مقدار مشکل داشتیم. این یه نقطه. یه نقطه دیگه، سوال هاست که بعضی از رفقای بحث ما اصرار میکنن که ما سوالاتمون میمونه در درس، بعد درسم که مثلا من سریع میرم. من حالا علل حساب یک ساعت همون پنجشنبه در همون مکان قبل از درس فلسفه فقه هم، یعنی 8-9 تا 10 حالا امتحان میکنیم، اگر دیدیم که کم هست، استقبال دوستان زیاد بود، ممکنه مثلا تا حد 1.5 ساعت یا دیگه خیلی استرار بشه 2 ساعت. ولذا از پنجشنبه آینده، نه این پنجشنبه، پنجشنبه آینده، البته سفر مقام رهبری هم هست به قم که امیدوارم انشاءالله منشأ برکات باشه و هست اینطوره. حالا یه دفعه میبینی به هم میزنه کارها رو، خیلی نمیشه پیشبینی بکنی، ولی مثلا سفر قاعدتا باید اوائل اون هفته باشه. ولی حالا اگه وقت یک همچون حادثه اینجوری پیش نیاد که این سفر برنامه ها رو به هم نریزه، پنجشنبه آینده ما 9 تا 10 همین سوالات اصول و فقه، همین دوستان شما شرکت میکنید، یا کس سوال داره کس نداره که هیچ، 9 تا 10 10 تا 11 هم بحث فلسفه فقه. آدرس رو از آقای شاهد داریم، همینه، بله همین آدرس. و صلی الله علی محمد.